ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز چهارشنبه 16 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی، 5 ماه آوریل سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی مدت زمانش هست 30 و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید، از جمله آخرین خبرها رو از ماجرای حمله شیمیایی در سوریه برای شما خواهیم گفت، تلفاتش، بازتاب ماجرا در رسانه‌های عربی و جزئیات بیشتر. اما قبل از اینکه بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی تو این برنامه هم میشنویم، تا سن خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر خواهیم شنید.
ممنون کیوان. از بخیر همراهان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ویژه‌ای که از بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شده است، در حال بررسی حمله شیمیایی اخیر در سوریه است. در این نشست پیشنویس قطعنامه‌ای به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه در محکومیت حمله شیمیایی اخیر به بحث گذاشته شده است. در این پیشنویس از سازمان ملل متحد خواسته شده است که این حمله را بررسی و عاملان آن را شناسایی کند. روسیه که از متحدان حکومت بشار اسد در سوریه است، پیش از آغاز نشست با این قطعنامه مخالفت کرده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله شیمیایی روز سه‌شنبه را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی دانسته است. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی روز سه‌شنبه را که به کشته شدن دست کم 72 نفر انجامید رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه ایران نیز حمله شیمیایی در سوریه را فاجعه‌ای دردناک خوانده و اعلام کرده است که ایران هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملان و قربانیان آن به شدت محکوم می‌کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از آنچه بی‌توجهی به لزوم خلع سلاح شیمیایی گروه‌های مسلح تروریستی خوانده انتقاد کرده است و آن را عامل اختلال در روند سیاسی و برهم زدن آتش‌بس در سوریه دانسته است. برخی منابع نزدیک به کاخ سفید تایید کردند که استیو بنن، مشاور ارشد دونالد ترامپ، از عضویت در شورای امنیت ملی آمریکا کنار گذاشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در متن جدیدی که روز چهارشنبه در مورد ترکیب اعضای شورای ملی امنیت ملی در روزنامه رسمی دولت آمریکا منتشر شد، نام استیو بنن در میان اعضای کمیته اعضای ارشد دیده نمی شود. دلیل کنار گذاشته شدن او اعلام نشده است. دونالد ترامپ حدود 2 ماه پیش در تصمیمی بحث انگیز و کم سابقه استیو بنن را به عضویت ثابت شورای امنیت ملی آمریکا درآورده بود. انتخاب آقای بنن که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود، به دلیل سوابقش در سردبیری وبسایت افراطی بریتبارت و برخی اظهارات و عقایدش با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده به مسکو، پایتخت روسیه، سفر می‌کند تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که این سفر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده انجام می‌شود و در جریان آن وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف، همتای روسش، دیدار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که وزیر خارجه آمریکا در این سفر با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز دیدار خواهد کرد یا نه. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دوران مبارزات انتخاباتیش وعده داده بود که روابط واشنگتن و مسکو را بهبود خواهد بخشید. و شاهین فتحی، معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران، اعلام کرد که تاکنون کشته شدن 2 تن و مصدومیت 17 نفر دیگر بر اثر زلزله استان خراسان رضوی تایید شده است. بنابر اعلام جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، برخی از روستاها 40-100% تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 درجه ریشتر در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم گوش کنیم. آخرین خبرها را از حمله شیمیایی در سوریه خواهیم شنید، تلفات، بازتاب ماجرا در رسانه‌های عربی و البته واکنش جامعه جهانی. همزمان با ماجرای بمباران شیمیایی، کنفرانس اتحادیه اروپا برای جمع کردن کمک‌های بشردوستانه نیز در بروکسل برپا شد.
در اصل چند اتفاق یه مقدار مشکل دارن در مورد اینکه روند سیاسی چگونه انجام بگیرد.
نخست وزیر بریتانیا به عربستان سعودی رفته. سفری خبرساز که مسئله مبادلات دو کشور به ویژه در زمینه تسلیحات نظامی واکنش‌های زیادی در پی داشته.
نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد.
و اظهارات تازه وزیر اطلاعات که گفت دولت با دستگیری‌های اخیر خبرنگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
علت این که وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده این هست که در مجلس تعدادی از نمایندگان از وزیر سوال کردند.
همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ویژه‌ای که از بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شده در حال بررسی حمله شیمیایی اخیر در سوریه است. این حمله‌ای که اتفاق افتاده بسیار خبرساز شده و سوریه رو بار دیگر به صدر خبرهای جهان برگردونده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا، درود میفرستم به تو. اول از همه بریم سراغ آخرین خبرها. از چگونگی این حمله و اینکه آخرین آمار قربانیان به کجا رسید؟
بله، درود بر تو کیوان و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این که حمله چگونه روی داده، خب گزارشان روز متفاوت هست، به ویژه که تحقیقات بین المللی مستقلی هنوز انجام نشده. اما گزارش هایی که حکایت میکنه از حضور و دست داشتن جنگنده های نظامی، هواپیماهای نظامی ارتش سوریه در این حمله بسیار هست. از جمله گزارش هایی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده و مخالفان سوری در رسانه های خودشون که میگن جنگنده های سوخو 22 عامل حمله بودن، اینطور که میگن شاهدان عینی این مسائل رو گزارش کردن. استفان دی مستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، هم تایید کرده که حمله هوایی باعث اتفاقاتی شده که در ادلب روی داد روز سه‌شنبه. اما روسیه روایت دیگه‌ای داره درباره این ماجرا. مقام‌های روس از جمله سخنگوی کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، میگن که در حقیقت جنگنده‌های ارتش سوریه یک مخزن تولید اسلحه شیمیایی رو بمباران کردن و باعث انتشار گازهای سمی شدن. روایت ها همطور که گفتم متفاوت هست، اما درباره آمار قربانیان، آخرین آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه اون رو منتشر کرد، حاکی از 72 کشته بود تا اینجای کار،
که گویا 20 تن از این 72 نفر هم کودک بودند. و اما در رسانه های کشورهای عربی چطور به این موضوع پرداخته شده؟
کیوان، رسانه های کشورهای عربی همچون بسیاری از موارد دیگه برخوردی که داشتن با مسئله حمله شیمیایی عمدتاً برخورد سیاسی بود. بستگی داشت که این رسانه ها به کدام جریان نزدیک بودن. رسانه هایی که در کشورهای عربی از جمله العربیه، الجزیره و رسانه های مشابه، اینها به طور قاطع جنگنده های ارتش اسد رو متهم میکنن و حتی تحلیلگرانی که حاضر میشن هم همین خط رو دنبال میکنن. اما رسانه های دیگه، رسانه هایی که به ایران و نظام سوریه نزدیک هستن، از جمله المیادین و المنار لبنان، روایت روسیه رو تکرار میکنن و گروه هایی که اونها رو به عنوان تروریست توصیف میکنن متهم میکنن به دست داشتن در این حمله.
و در همین لحظه هم جلسه شورای امنیت هم برگزاریش آغاز شده و قبل از اینکه اصلا جلسه شروع بشه یه سری اظهار نظرها شد و هر دو طرف، آمریکا و کشورهای غربی و روسیه، اظهاراتی رو بیان کردن. خودت اشاره کردی، حالا با جزئیات بیشتر به ما میگی که در ارتباط با این جلسه چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
قبل از جلسه باید بگم که الان که داریم صحبت میکنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کنفرانس خبری مشترکی داره در واشنگتن با پادشاه اردن. در این کنفرانس خبری انگشت اتهام رو به وضوح به سمت نظام سوریه نشانه رفت و گفتی نمیشه در برابر این حمله که اتفاق افتاد و حمله بسیار زشتی توصیفش کرد آقای ترامپ، سکوت کرد. اما در جلسه شورای امنیت شاهد تفاوت نظرها یه زیادی بودیم، به ویژه شکاف میان روسیه و غرب به وضوح داره مشاهده میشه. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در حقیقت معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، گفته اخبار منتشر توسط اپوزیسیون سوریه کاملا اخبار جعلی است و حتی تصاویر جعلی است و گفته این قطعنامه رو نمیپذیره روسیه. البته هنوز رأی گیری بر سرش صورت نگرفته الا اینکه متنش تصحیح بشه. اما در مقابل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هلی گفته که اگر سازمان ملل متحد برای بحران سوریه کاری نکنه، واشنگتن احتمالاً دست به اقدام یک جانبه خواهد زد و با متهم کردن نظام بشار اسد خواستار یک اقدام بین‌المللی در قبال اون چه شد که در ادلب روی داده. همین موضع رو فرانسه هم تکرار کرده. عمده مواضع کشورهای غربی در محکومیت حمله هست و این قطعنامه رو هم باید اشاره کنیم، قطعنامه هفت ماده‌ای توسط آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه مطرح شده که خواهان وضع یک راهکار و جدولی برای بازرسی‌ها در سوریه، شناسایی عاملان حمله و مجازات اونها هست.
ممنونم. و اضافه بکنم که البته گفتی کشورهای غربی محکوم کردند این حمله رو، وزارت خارجه ایران هم هر گونه کاربرد سلاح شیمیایی رو بدون توجه به عاملین به شدت محکوم کرده و اینکه اصولا هر کسی حمله کرده و هر کسی کشته شده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گفتش که ایران موافق نیست با چنین حملاتی. صدای ایلیا جزیری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و آنچه که در 24 ساعت اخیر در ارتباط با حمله شیمیایی در سوریه رخ داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حالا همزمان با این حمله که در روز سه‌شنبه در سوریه رخ داد و کماکان بحث‌های داغی در ارتباط با این حمله در جریان هست، به ویژه در عرصه بین‌المللی، روز چهارشنبه اتحادیه اروپا میزبان کنفرانس بین‌المللی بود با حضور 70 کشور و سازمان بین‌المللی که مهمترین هدفش افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه و پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه عنوان شده بود. درباره این کنفرانس بین‌المللی هم کارم هانا کاویانی با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب ساکن آلمان، گفتگو کرده. آقای صدرزاده با تأکید بر اهمیت این کنفرانس به چالش‌های پیش روی اون اشاره می‌کنه.
در اصل چند اتفاق یه مقدار مشکل دارن در مورد اینکه روند سیاسی چگونه انجام بگیره که بعد بتونن وارد روند بازسازی اقتصادی بشن. اول اینکه آقای ترامپ خیلی صریح اعلام کرده که آقای اسد دیگر اولویت ما نیست، میتواند در قدرت بماند، ولی در این حال یک برنامه برای سوریه اعلام کرده که در حقیقت کم یا بیش میشه اسمش بشه برنامه تقسیم سوریه. اروپایی ها هم دیروز اعلام کردند که ما نمیتونیم، به خصوص وزیر امور خارجه آلمان، ما نمیتونیم با بودن اسد در میان مدت موافق باشیم و در این حال به بازسازی بپردازیم، چون بازسازی احتیاج به پشتیبانی مردم داره و ما فکر نمی‌کنیم که مردم سوریه از آقای اسد پشتیبانی بکنن. بعد حوادث دیروز اتفاق افتاد، حوادث به اصطلاح حمله شیمیایی، و این باعث شد که اختلاف نظر در بین کشورهای اروپایی بیشتر بشه، به خصوص در میان اونهایی که موافق موضع آقای ترامپ و موندن اسد در قدرت و اونهایی که معتقد هستند که بازسازی حتما باید موقعی زمانی شروع بشه که مسئله اسد حل شده یا انتقال قدرت انجام گرفته. به هر حال کنفرانس مهمی بود، ولی در اثر این حوادث متاسفانه به دستاورد ملموسی نرسیده. باید ببینیم که حوادث آینده نشون میده که آیا دوباره میتونن اینها دور هم جمع بشن یا نه.
آقای صدرزاده، سوال دیگر هم درباره ایران مشخصا هست، به عنوان کشوری که حامی اصلی حکومت بشار اسد محسوب میشه. ایران در کنفرانس روز چهارشنبه امروز در بروکسل در سطح حتی معاون اصلی وزیر خارجه در امور سوریه هم حاضر نشده و یکی از معاونانش در حوزه پژوهش و تحقیق بین المللی رو آقای ظریف به این کنفرانس فرستاده. فکر میکنید این گونه حضور ایران در چنین کنفرانسی که بسیاری از وزرای خارجه و حتی مقامهای بالاتر از وزیر خارجه در آن حضور داشتند، آیا نشانه موقعیت تازه‌ای درباره ایران و بحران سوریه هست؟
دو تا نکته در این مسئله مهمه. یکی این که همونطور که گفتم مسئله بازسازی سوریه بوده و بازسازی سوریه هم موکول شده به انتقال قدرت بر سوریه و طبیعی است که ایران با موضعی که امروز در مورد سوریه داره نه در بازسازی مجدد سوریه میتونه سهم داشته باشه نه میتونه موافق با انتقال قدرت به اون صورتی که بعضی از کشورهای اروپایی تصور میکنن موافق باشه. و همین علت حضور ایران در سطح در این کنفرانس فکر میکنم در سطح پایینی به همین علت برنامه‌ریزی شده باشه. مسئله دیگر این که نقش ایران در سوریه و آینده سوریه یک نقش مبهمی خواهد بود، چون اینکه هم آقای ترامپ هم ترکیه هم عربستان اینها مایل هستند به تقلیل نقش ایران، به خصوص نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که ما در ضمن این که در پی ایجاد مناطق باثبات در سوریه هستیم، اون چیزی که میشه ازش تقسیم سوریه فهمید، در این حال همزمان بایستی که نفوذ ایران رو در سوریه کم بکنیم. اسرائیل هم فشار میاره که نفوذ ایران در سوریه کمتر بشه، آمریکا هم در پی این، عربستان هم که به طور قابل فهم در پی این هست. این هست که معلوم نیست که نفوذ ایران اگر حوادث به طرف صلح پیش بره نفوذ ایران چقدر خواهد بود. مقدار نفوذ ایران در سوریه بستگی به موضع روس‌ها داره. روس‌ها هم نمیتونیم تعیین بکنیم که موضعشون واقعا چگونه خواهد بود. آقای پوتین ممکنه در یک به اصطلاح معامله بسیار بزرگی که با آقای ترامپ میکنه بپذیره که نقش ایران تقلیل پیدا بکنه و یا ممکنه که این معامله بین آقای پوتین و آقای ترامپ به وجود نیاد و ایران به عنوان به اصطلاح نیروی پیاده زمین روسیه همچنان در سوریه باقی بمونه.
نظرات آقای علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، رو در مصاحبه‌ای با همکارم هانا کاویانی شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنونده رادیو فردا رو درباره آنچه در سوریه رخ داد میشنویم.
یک فلسطینی با چاقو حمله میکنه به نیروهای انتظامی اسرائیل، اونا هم از پا درش میارن، تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی سرسره را میندازن و یک هوار میکشن. بیش از 50 نفر آقای رئیس جمهور سوریه با حمله شیمیایی میکشه. رسانه های روب شده در ولایت تو ایران تو مملکت ما هیچی نمیگن، اصلا جز به خبراشون نیست.
آقای خامنه ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم، قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد
در دوران آقای احمدی نژاد با اون همه قدرت و اصولگرایی از ائمه جمعه گرفته تا مداح و جنگیر و رمال و رهبر و مجلس و همه در خدمت دولت نهم و دهم بودن، چرا باید این همه دزدی بشه؟ چرا باید اموال مردم جور غارت بشه به تاراج بره؟ تعریف کنید معنی اصولگرایی رو ببینیم یعنی چی.
سلام، عیدتون مبارک. من اینکه باهای کت خدایی ایراد میگیرم بگم که کت خدا رو ببین درو بچاپ.
با توجه به نارضایتی گسترده مردم از آقای دکتر روحانی و احتمال عدم استقبال آنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، من فکر میکنم که شورای نگهبان در ابتدا صلاحیت آقای دکتر روحانی رو تایید نکنه و پس از مدتی با یک جنگ زرگری دوباره صلاحیتشون رو تایید کنن تا مردم حریص‌تر بشن و در انتخابات شرکت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها هم شنیدیم که محمود علوی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت درباره بازداشت‌های مدیران کانال‌های تلگرامی گفت که دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده. در اسفند سال گذشته مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی بازداشت شدند. رجب علی مزروعی نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد از واکنش وزیر اطلاعات می‌گوید.
علت این که وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده این هست که در مجلس تعدادی از نمایندگان و هم بیرون از مجلس دولت رو، دولت که میگیم منظور وزارت اطلاعات است، مسبب دستگیری این فعالان رسانه‌ای فرمانداد کردند و از وزیر سوال کردند و وزیر در واقع اومده بگه که این کار وزارت اطلاعات و دولت نیست، بلکه نهاد اطلاعاتی دیگر یعنی اینها رو بازداشت کرده. بنابراین دولت خیلی سریع موقع خودش رو گفته که هیچ گونه موافقتی با این گونه برخوردها با فعالان رسانه‌ای نداره. نشون میده که از خودش سلب مسئولیت کرده و من فکر می‌کنم با این موضع دولت خب کاملا مسئولیت رو به دوش نهاد اطلاعاتی سپاه انداخته.
آقای مزروی، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران چند روز پیش خبر داده بود که حسن روحانی از وزیر کشور خواسته درباره بازداشت به گفته او مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کنه و مانع از دخالت غیرقانونی برخی از نهادها در انتخابات بشه.
خب وزیر کشور به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با نهادهای اطلاعاتی امنیتی داره طبعا میتونه از این روابطش استفاده کنه و نسبت به تهیه گزارش اقدام کنه، ولی شرایط ایران به گونه ای نیست که بشه انتظار داشت که وزیر کشور حتما در این کار موفق باشه.
تصور میکنید تذکر کتبی 5 نماینده مجلس به وزیر اطلاعات و دیگر نمایندگان و درخواستاشون به طور مثال از وزیر دادگستری و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و همچنین اعتراضات دولتی، اونها تا چقدر میتونن کارساز باشن؟
ببینید بیشتر این مسئله مهم هست که این فضا شفاف بشه. البته خب میدونیم که اینها رو قبل از عید دستگیر کردن و درست در زمانی بود که تعطیلات میخورد و در این 2 هفته بعد از عید هم به دلیل تعطیلات تقریبا مسئله مسکوت مونده بود و این بندگان خدا گرفتار در بازداشتگاه بدون اینکه کسی ازشون اطلاعی داشته باشه. طرح این مسائل تو مجلس باعث میشه که نهادهای مرتبط بیان پاسخگو باشن و البته گفتم چون این سوالات بیشتر متوجه دولت شده و وزارت اطلاعات، خب دولت و وزیر اطلاعات به طور شفاف پاسخ دادن که مسئولیتی در این زمینه نداشتن و موافق چنین برخوردی هم نیستن و تلاششون هم میکنن که اینا آزاد بشن، ولی متاسفانه اون نهاد اطلاعاتی که اینا رو بازداشت کرده تا امروز پاسخگو نبوده و باعث انتظار داشت همین بحثی که مطرح میشه تو فضای عمومی در واقع مطرح میشه باعث شد که اونا پاسخگو بشن و انتظار داشت که این حرفا و نقلا چاره ساز بشه و اینهایی که مشخص هم نیست به چه دلیل هستن بازداشت شدن، اتهامشون چیه و چگونه باشون برخورد شده، اینها بتونن به لحاظ حقوقی و قانونی اتهامشون مشخص بشه، اگر اتهامی متوجهشون هست، اگر هم نیست آزاد بشن. به هر حال من فکر میکنم طرح این بحثا مفید هست و کمک میکنه به این که تکلیف این بازداشت‌شدگان زودتر روشن بشه.
برخی از تحلیلگران و صاحب نظران در این عرصه معتقدند که این بازداشت ها ارتباط مستقیم داره با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. شما تصور میکنید که این بازداشت ها تا چه حد با این مسئله مرتبطه؟
خب متاسفانه به دلیل سابقه ای که در این مسئله وجود داره در توی ایام انتخابات ها ما شاهد بودیم که این گونه برخوردها بالا میگیره، به خصوص با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای که به جناح اصلاح طلب و جناح منتقد تعلق دارن و این خب نشانه خیلی خوبی نیست برای این فضیت انتخابات و به نظر میرسد که به هر حال نوعی ایجاد روب هست در دل فعالان رسانه‌ای و به تبع فعالان سیاسی که در انتخابات نتوانن اون نقش فعالی رو که ازشون انتظار میره بازی کنن و متاسفانه این برخوردها بوی برخورد جناحی به ضرر یک جناح و به نفع یک جناح دیگه رو میده.
صدای رجب علی مزروی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا راهی پادشاهی عربستان سعودی شده تا درباره گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور با مقام‌های عربستان مذاکره کند. بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرده که با ارائه مشاوره‌هایی در زمینه مالیات و خصوصی سازی به پادشاهی سعودی کمک خواهد کرد تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت نجات دهد. سمیرا قرایی در مصاحبه با علیرضا نوری‌زاده ابتدا از او می‌پرسد که آیا در آستانه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، عربستان چقدر بخت آن را دارد که به متحد اقتصادی این کشور بدل شود؟
بدون تردید نه فقط متحد اقتصادی، بلکه من بر این باورم که به یک متحد استراتژیک تبدیل خواهد شد. ببینید، اولا فراموش نکنیم منهای عربستان سعودی، بریتانیا با بقیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک ارتباط دیرینه داره. شماری از این کشورها، در واقع همشون منهای قطر، سالها به نوعی تحت الحمایه بریتانیا بودند و بریتانیا در اونجا هم سرمایه گذاری های سیاسی، هم امنیتی، هم نظامی و هم اقتصادی کرده. بنابراین نزدیکی بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس هم به طبیعی است. در مورد عربستان، چون عربستان دیر سالی متحد نمره یک ایالات متحده بوده و امروز عربستان در پیوندهاش تنوع ایجاد کرده، با روسیه وارد شراکت میشن، با چین همینطور. اما من اعتقادم خانم ترزا می از روز اولی که اومد، با توجه به مسئله خروج از اتحادیه اروپا، به این باور داره تحقق میبخشه که سرنوشت بریتانیا در خلیج فارس تنبده میشه. در واقع سرنوشت اقتصادی بریتانیا پیوند بسیار محکمی با اونجا. پیامدهای این سفر رو خیلی زود مشاهده خواهیم کرد.
آقای نوری‌زاده، در سفر خانم می به عربستان قرار بر این شده که بریتانیا کمک بکنه به ریاض در اینکه وزارت دفاع خودش رو درش اصلاحاتی رو اعمال بکنه. چقدر وزارت دفاع کشور عربستان به بریتانیا وابسته است؟
ببینید، موقعی که امیر سلطان وزیر دفاع عربستان سعودی بود، یک دوران بسیار طولانی هست، وزارت دفاع روند همیشگیش رو داشت، به این معنا که اسلحه از امریکا، بریتانیا و گاه فرانسه می‌خریدن، افرادشون رو اعزام می‌کردن به آمریکا، به انگلیس، به جاهای دیگه آموزش ببینن و یه نظم سنتی در اونجا حاکم بود. جنگ یمن به عربستان سعودی این نکته رو گوشزد کرد که با یک ارتش کلاسیک و با اون نوع آموزش اینا قادر نیستن در برابر پیامدهایی که پیشا روشون قرار داره و ممکنه به خطر بیاندازشون مقابله کنن. همین نوع برخورد نیابتی که با جمهوری اسلامی داشتن، جمهوری اسلامی علارغم محاصره بودن آبهای یمن موفق شده اسلحه به حوثی‌ها برسونه. خب این خودش نشان دهنده نقصی در دستگاه سعودی است. اینه که در مذاکراتی که داشتن، امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد دوم خیلی اظهار علاقه نشون داد و به نظر میشه بریتانیا این آمادگی رو داره.
بخشی از سلاحایی که بریتانیا در اختیار عربستان سعودی قرار داده در عملیات‌های نظامی در یمن استفاده شده و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر به اون انتقاد کردند. خانم می چطور در خانه در بریتانیا جوابگوی این گروه‌ها هست؟
ببینید، مسئله یمن یک سوال داره و یه پاسخ. سوالش اینه که سلاحایی که بریتانیا به عربستان فروخته علیه یمنی‌ها به کار رفته. پاسخش هم خیلی ساده است. جمهوری اسلامی در یمن مداخله کرده و سعودی‌ها دارن از کیان خودشون دفاع میکنن، چون تشکیل دولت شیعه در حیات خلوت سعودی‌ها میتونه براشون خطرناک باشه. به نظر من خانم ترزا می همه کارهاشو قبلا وزن کرده. با توجه به اینکه در پارلمان اکثریت داره، گمان نمی کنم مشکلی براش ایجاد بشه در راه تحکیم روابط تازه که با سعودی ها برقرار کرده. سلاحایی هم که بریتانیا به عربستان سعودی میده سلاحای قابل دفاعه، یعنی در واقع سلاحایی نیست که بمب ناپالم به سعودی نمیفروشه، ولی اگر هواپیما میفروشه، به هر حال یک کشوری با اون وسعت و با اون امکانات نیازمند تامین پوشش هوایی برای خود هست و بریتانیا توجیه میکنه.
آقای نوری‌زاده، این به این معناست که اعتراض گروه های حقوق بشری بی جاست؟
به هیچ وجه. صحبت من اینه که به جایی نخواهد رسید. نمونه های دیگرش هم داریم در بریتانیا، در آمریکا و در جاهای دیگه. آنقدر مسئله برای بریتانیا سود آور هست و نظر آینده استراتژیک منطقه و نقش بریتانیا اینقدر اهمیت داره که در این موارد بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه همیشه چشم بستن به روی موضوعی با عنوان حقوق بشر.
صدای علیرضا نوریزاده رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم سمیرا قرایی و با تحلیل ایشون درباره سفر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به عربستان سعودی. به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو با ترانه های رادیو فردا تنها میگذارم.